رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام، برنامه امشب چهارم ماه ثور 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 23 ماه اپریل 2016 میلادی در امریکا را آغاز میکنیم.
امید
روزگار بر مرادتان باشد. نخست سرخط خبرها.
اطمینان دهی پاکستان در آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان، ادعای طالبان بر کشتن یک قانونگذار سک در پاکستان و گرفتاری یک پیلوت سوری توسط داعش.
و نگرانی ها از وضع محیط زیست در افغانستان از جمله گزارش هایی است که در بعد از خبرها تقدیم می شود. در این گزارش خبرنگار ما پیرامون ختم غصب زمین نیز مطالب را تهیه کرده است. رادیو آشنا را دنبال نمایید. ابتدا مشروع اخبار از ژیلا سمعی.
با عرض سلام، پاکستان به کشور همسایه‌اش افغانستان اطمینان داد که مذاکرات صلح تا یک ماه دیگر از سر گرفته خواهد شد. خشونت‌های اخیر در افغانستان، به ویژه انفجاری نفته در شهر کابل که بیش از 70 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت، منجر به آن شد که شماری از مقام‌های افغان خواهان پایان بخشیدن و مشی مذاکره با طالبان گردند. اما سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت افغانستان، امروز بعد از ملاقات با تاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان گفت:
اونا اطمینان دادند که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه و این میتونه بسیار کمک باشه برای روحیه دادن و امیدوار ساختن مهاجرین برای برگشت در افغانستان.
آقای بلخی غرض مذاکره روی مشکلاتی که مهاجرین افغان در پاکستان با آن مواجهند، مانند آزار و اذیت از جانب پلیس پاکستان، اخراج های اجباری و توقیف های غیر قانونی در جریان عملیات های ضد دهشت افغانی به پاکستان سفر کرده است. امروز دومین هیئت با صلاحیت حزب اسلامی وارد کابل شد تا روی مسائل صلح با سران حکومت وحدت ملی دیدار کند. ابیب سرابی، یک از معاونین شورای عالی صلح افغانستان، به صدای امریکا گفت که رهبری این هیئت را غیرت بهیر، مسئول کمیته سیاسی حزب اسلامی، به دوش خواهد داشت. هرچند گفته می شود که دومین هیئت حزب اسلامی حکمتیار به دعوت رئیس جمهور افغانستان به کابل آمده است، اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، به صدای امریکا از این مسئله اظهار بی‌خبری کرد. تفصیل بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان ادعا می کند که ملا سلام، یکی از قماندانان مهم طالبان، با 23 مخالف مسلح دیگر در تازه ترین عملیات نیروهای امنیتی در ولایت کندوز کشته شدند. همچنان این وزارت در خبرنامه می گوید که شاهرای کندوز تخار نیست در یک عملیات مشترک شبانه نیروهای امنیتی افغان بر روی ترافیک بازگردید و در نتیجه عملیات نظامیان افغان 13 مخالف مسلح دیگر نیز زخمی شد. با گفته مقامات محلی ولایت فرا، ده ها دختر که شاگردان صنوف ششم تا دوازدهم در مکتب چارباغ شهر فرا می باشند، مسموم شدند. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، به رادیو آشنا گفت که 42 شاگرد مسموم شده برای تداوی به مراکز صحی منتقل شدند. آقای مهری افزود تحقیقات نیروهای امنیتی این ولایت برای مشخص شدن دلیل این رویداد و شناسایی عاملان آن آغاز شده است. اما عبدالجبار شایق، رئیس ساعت‌نامه ولایت فرا، در گفتگو با صدای امریکا تعداد دختران مسموم شده را بیش از 100 تن شمرد و دلیل این مسمومیت را نوع گاز ناشناخته عنوان کرد. براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، امروز شنبه در تجمع گروهی از جوانان در شهر لندن به سوالات آنها در مورد مشی تجارتی ایالات متحده، تغییر اقلیم و موضوعات دیگر پاسخ ارائه کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رئیس جمهور اوباما از نسل آینده رهبران برتانیا خواست تا جدن روی اینکه مشکلات را چگونه حل کنند تعمق کنند. آقای اوباما گفت چگونگی برخورد با مسائل چون تهدید از جانب دهشت افغانان بسیار مهم است. او گفت رهبران باید درک کنند که حفظ امنیت فقط از طریق اقدامات نظامی حاصل نمی شود، بلکه پیام هایی که ارسال می شود، نهادهایی که ساخته می شود و دیپلماسی که در مورد استفاده می شود و فرصت هایی که برای مردم فراهم می شود، همه برای حفظ امنیت اهمیت دارد. رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین روز دیدارش از بریتانیا بعد از ملاقات با رهبران جوان آن کشور در مراسم 400مین سال روز مرگ ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس مشهور بریتانیایی، به تئاتر گلوب رفته و گوشه های از نمایش مشهور شکسپیر به نام هملت را تماشا کرد. آقای اوباما روز یک شنبه برای مذاکره با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی عازم آن کشور خواهد شد.
طالبان پاکستانی ادعا می کنند که یک قانونگذار سکر را در شمال غرب آن کشور کشتند. محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، طی تماس تلفنی با آژانس خبری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت که آن گروه سردار سوران سنگ را از پا درآورده و به عملات خود علیه به گفته او سیستم شیطانی که هدفش از دولت پاکستان بود ادامه خواهد داد. سوران سنگ که مشاور امور اقلیت‌ها در ایالت خیبر پختونخوا بود، شب جمعه در حمله یک مهاجم سوار بر موتورسیکل در رای خانه‌اش کشته شد. مقام ها در شمال غرب بنگلادش می گویند یک استاد پوانتون با ضربات خنجر کشته شده است. به گفته مقام ها چند مهاجم مسلح با خنجر رزوال کریم صدیق را که در نزدیک خانهش در شهر رادشاهی منتظر سرویس بود از عقب هدف قرار دادند. تای چند ماه اخیر حملات با خنجر علیه سکولرها و فعالین غیر مذهبی توسط تندروان اسلامی در بنگلادش افزایش یافته است. گروه دولت اسلامی ادعا می کند که پیلوت یک طیاره نظامی را که در جنوب شرق دمشق سقوط کرد گرفتار کردند. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی می شنویم.
شبکه خبری اعماق که مربوط به داعش می باشد با نشر یک نوار ویدیویی گزارش می دهد که این پیلوت بعد از آن که با پاراشوت در نزدیکی دمشق فرود آمد دستگیر شد. حکومت سوریه هنوز خود طیاره و یا مفقود بودن پیلوت آن را تایید نکرده است، اما گروه ناظر حقوق بشر سوریه سقوط این طیاره را در خارج از شهر دمشق تایید کرده است. این در حالی است که فعالان مخالف رژیم بشار الاسد میگویند که در حملات هوایی حکومت سوریه بر شهرک غوطه در حومه شهر دمشق 13 غیر نظامی به شمول 3 زن و 2 طفل کشته شده است. همچنان در حملات هوایی امروز بر یک ساحه مسکونی و یک بازار در شهر علب 12 نفر از پا درآمد.
و اردوی کره جنوبی میگوید به نظر میرسد کره شمالی یک راکت بالستیکی را آزمایش کرده است. رویدرسیز قوای مسلح کره جنوبی روز شنبه گفت که این راکت از یک زیردریایی پرتاب شده است، اما اینکه موفق بوده است و یا خیر هنوز روشن نیست. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:38 دقیقه شب به وقت کابل است. اهمیت کتاب در یک جامعه چیست؟ بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری به روز جهانی کتاب و حق مؤلف اختصاص یافته است. شما می توانید از ساعت 8 تا 9 شب به وقت کابل با تماس با شماره تلفن های 0790-010-070 و 001-202-619-3136 در برنامه اشتراک کنید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتان را ابراز بدارید. می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. اداره محیط زیست افغانستان و سازمان ملل متحد در گردی همایی به مناسبت روز جهانی زمین از وضعیت محیط زیست در افغانستان ابراز نگرانی کردند و همچنان خواهان ختم غصب زمین شدند. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
روز جهانی زمین پدیده‌ای که در افغانستان با چالش بزرگ روبروست. بر بنیاد آمارها در حال حاضر 4,200,000 جریب زمین در این کشور از سوی زورمندان غصب شده است. مقام ها در اداره محیط زیست غصب و برخورد نادرست با زمین را در افغانستان چالش برانگیز می دانند.
4.2 میلیون جریب زمین سرتاسر افغانستان غصب شده و از ایره یک تعدادش تانستن که پارسال از پیش غاصبین بکشن. مگم یک مشکل فوق العاده کلان است، یک موضوع بسیار پیچیده است. گروپ های مافیایی هستند که حتی شاید زور دولت هم و بازشان نرسن.
در حال حاضر کمتر از 2% افغانستان را جنگل ها در بر دارند، هرچند این آمار در سالهای پیش 5% بوده است. اداره محیط زیست و سازمان ملل متحد از قطع بیرحمانه جنگل ها در افغانستان نگرانی می کنند.
UNDP در کنار دولت افغانستان ایستاده است و سازمان های جهانی را تشویق می کند تا در این بخش سرمایه گذاری کنند.
اما در اینجا از برخی ها از برای نگهداری زمین و ایجاد سرسبزی ستایش شد. اداره محیط زیست و برنامه توسعه سازمان ملل متحد این برنامه را از برای تجلیل از روز جهانی زمین برگزار کردند. مؤسسه سبز روستایی در تگاب بدخشان بیش از 1500 کیلومتر مربع زمین را نگهداری و سرسبزی کرده است.
در مجموع مؤسسات و مردم افغانستان، حکومت افغانستان و تمام نیادهایی که برای حفظ محیط زیست کار میکنند، من به این نظر هستم که به نظام مکافات و مجازات به وجود بیارن. کسایی که کار نگ میکنن و او را دست شب بگیرن مورد تفقد و دلجویی و مجازات قرار بدن، کارایی که کسانی که کار خراب میکنن ممانعتش بکنن و مورد پیگرد قانون قرار بدن.
افغانستان 655 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که از این میان تنها 12% آن قابل کشت است. 45% علفچر و 39% دیگر آن کوهستانی است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و باز هم از افغانستان، شماری از محصلین پوهنتون بامیان از عدم دسترسی به امکانات تحصیلی در آن پوهنتون شکایت دارند. آنها میگویند که به دلیل نبود لیلیه مجبور هستند اتاقهای نمناک پس کوچه های بازار بامیان را پلاستیک پوش کنند و برای سپری کردن یک سال دوره تحصیلیشان آن اتاقهای متروک را با قیمت بلند کرایه بگیرند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
هر سال با آغاز دروس پوانتون زندگی رقتبار محصلینی که از سایر ولایات به بامیان می آیند نیز شروع می گردد. یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید می گذرد، اما هنوز هم محصلین در پسکوچه های شهر بامیان دنبال اتاقهای کرایی سرگردانند. محصلین پوانتون بامیان به دلیل نبود لیلی مجبورند اتاقهای نمناک پسکوچه های بازار بامیان را پلاستیک پوش کنند و برای سپری کردن یک سال دوره تحصیلیشان این اتاقهای متروکه را با قیمت بلند کرایه بگیرند. حلیمه معتمدی محصل پانزه علوم طبیعی پوانتون بامیان در این باره میگوید:
نگاه مثلا لیلیه گرفته، امکانات درس، امکانات سینف، از هر نگاه مشکلات زیاده و مخصوصا مشکلات لیلیه خیلی زیاده، به خاطر که دخترها ما را در اولیای امن و امن یاد اتاقای که اولی نداره یا هر رقم مثلا نم داره مشکل داره، در اونجا اتاق میگیره زندگی میکنه و اینطوری با اینکه درس هم خوانده نمیتونه دست هیچ هم ضرر داره.
خانم معتمدی میافزاید که کمبود استاد، نبود اینترنت و کمبود سنوف درسی در پوانتون بامیان از دیگر مشکلات عمده دختران محصل در این ولایت است که هیچ فرد مسئول به حل این مشکل نپرداخته است. عدم دسترسی به آب آشامیدنی و ترانسپورت نیز از دیگر مشکلات عمده محصلین در این ولایت محسوب می شود. محصلین پوانتون بامیان می گویند که همکنون شمار زیادی از سنوف درسی چوکی ندارند و بسیاری از ساعت‌های درسی بدون درس و استاد سپری می شود. دختران محصل می گویند که محدودیت‌های فرهنگی در این ولایت سبب شده است که مشکلات دختران چند برابر پسران باشد. آنان می گویند که لیلیه دختران تنها گنجایش بیش از 150 محصل را دارد، اما سایر محصلین با سپری کردن خطرات بیش از حد در حویلی های غیر مسئول زندگی می کنند. معصومه یکی از این دختران محصل می گوید:
امکانات نداره، یک ساختمان خالی پوشنده باشه، بهتر از اینکه یک خیمه بزنه زیر مزو بشینه و خرج خردم اونجا بخوره. کرایه اتاقم لازم نداره در صورت اگر احیانا یک روز اتاق بده صبح می کشم، اگر بر ماست خوش من نماد، اگر قرار اون در باشه یک از یک خوش به اتاق بله، اگر یک دیگه از یک دیگه خوش نه ده خانه نه اله و رقم کم بده مشکل برام خوره، بازم صبح اونم وسایل چه پوشیده در کوچه میگرده.
عبدالولی که دیگر از محصلین پوانتون بامیان میگوید به دلیل نبود مکان مناسب رهایشی در یک اتاق نمناکی که قبلا به عنوان گودام دکانداران استفاده میشد زندگی میکند. عبدالولی میگوید:
باید بره یک نیم سال پیاده روی کنه تا بیاری ایره از 3000 افغانی کرایش پایین نمیکنه. یک دوی من در قسمت استادا هم چی است، چون استادایی که واقعا مثلا تحصیل خود کرده یا لیسانس و ماستر باشه از این یا از کشور دیگه گرفته باشه در بامیان نمیاید. این سهمی که بامیان است چون قناعت بخش نیست برای یک محصل.
اما مشکلات فراوان ادامه تحصیل دختران محصل در این ولایت بیشتر از پسران است. مسئولین پوانتون بامیان میگویند که در این پوانتون بیش از 7000 محصل مشغول تحصیلند که حدود 1500 تن آنان را دختران تشکیل میدهند. مسئولین پوانتون بامیان نیز مشکلات موجود در این پوانتون را تایید میکنند و میگویند که به دلیل کمبود کادرهای مسلکی حتی برای 70 محصل یک استاد وجود ندارد. عزیز الله یوسفی سرپرست پوانتون بامیان میگوید که همکنون صدها محصل با کمبود استاد مواجهند. آقای یوسفی میگوید
اشد نیاز مشکل اساسی را که فعلا احساس میکنیم ما در حدود برای 1500 دانشجوی خود سنفی درسی نداریم.
سرپرست پوانتون بامیان میافزاید که تلاش های مسئولین این پوانتون جهت بهره برداری هرچه زودتر لیلیه پسران جریان دارد و آنان منتظر هیئت وزارتند تا از کابل بیایند و این لیلیه را برای مسئولین بامیان تحویل دهند. اما فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که روی برنامه‌های انکشافی و زیربنایی پوانتون بامیان کارهای زیادی صورت گرفته است. آقای امین در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
1500 نفر محصل با مشکل مواجه است. این باید مشخص شود در کدام پوانتون ها پوانتون بامیان ایره باید با وزارت تحصیلات عالی از قبل در جریان بگذاره و این روی یک پلان باید آمادگی ها گرفته شود. ساختمان های روی دست است که تکمیل میشه.
سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میافزاید که پلان های جدی و استراتژیک در بخش های زیربنایی پوانتون های این کشور روی دست است که عملی خواهد شد. هرچند بارها محصلین پوانتون بامیان در سالهای گذشته به دلیل مشکلات تظاهرات کردند، اما هنوز هم این مشکلات پابرجاست. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ایالات متحده چه خبر است؟ ایالات متحده 32 تن اجزای کلیدی انکشاف سلاح هسته‌ای را در تلاش برای پیاده ساختن توافق با تهران از ایران خریداری می کند. اما وزارت‌های انرژی و خارجه ایالات متحده خرید آب سنگین از تهران که برای تولید نوع پلوتونیوم غنی شده که در ساخت سلاح‌های ذروی و کار می رود نیز تایید کرده است. لیلا ما حبیب عظیمی گزارش می دهد.
وزرای خارجه ایالات متحده و ایران در حاشیه اجلاس تغییرات اقلیم در سازمان ملل متحد در نیویورک طی مراسم این قرارداد را به روز جمعه به امضا رساندند.
ما هیچ اعتراضی نداریم. من می خواهم این را واضح سازم که ما هیچ اعتراضی نداشته و صد راه معاملات بانک های خارجی با بانک ها و شرکت های ایرانی قرار نخواهیم گرفت، البته تا زمانی که آن شرکت ها در فهرست تحریم های ما به دلایل غیر اتمی قرار نداشته باشند. ما امیدواریم که با بیانیه وزیر خارجه کری و سایر مراحلی که توسط ایالات متحده طی شده، اکنون ما اجرا و پیاده ساختن جدی این توافقنامه را مشاهده کنیم و ایران باید از مزایای این توافقنامه بهره مند شود.
ایران شکایت کرده است که تحریم هایی را که تحت توافق هسته‌ای سزاوار رفع آن می باشد و دلیل محدودیت های اعمال شده توسط مؤسسات مالی لغو نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا پخش شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. خب شنوندگان عزیز، میخواییم در پهلوی گرفتن سوالهای شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب میکنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب میکنیم مطالب است که شما هم میخواین رویش بحث شود؟ شما کدام مطالب یا موضوعات میخواین که در این برنامه رویش بحث کنیم؟ در برنامه امشب محمد هاشم حبیبزاده و حسیب علی کوزی گرداننده هستند. شما این موضوع رو میتونین با آنها مطرح بسازین. اما میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. شمار بی‌سابقه رهبران جهان روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد گرد هم آمدند تا یک توافقنامه تاریخی را برای محدود کردن گرمای جهانی امضا کنند. مارگریت بشه خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که فشارهای فزایندی جهانی در اجرای این قرارداد بر رهبران جهان وجود دارد. رویا زمانی جزئیات این گزارش را تقدیم می‌دارد.
Excellencies, We shall now proceed to the signing of the Paris Agreement. The distinguished
رهبران بیشتر از 170 کشور جهان توافق پاریس را امضا کردند. آنان برای محدود کردن افزایش گرمای کره زمین به زیر 2 درجه سانتیگراد تعهد کردند. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد که در این نشست اشتراک داشت، گفت:
We are in a race against time. I urge all countries to move quickly to join.
ما وقت کم داریم. از تمام کشورها می خواهم که در این توافقنامه در سطح ملی بپیوندند تا باشد که توافقنامه پاریس به زودترین فرصت اجرایی شود.
برای عملی کردن این توافق کم از کم 55 کشور که مسئول انتشار 55% گازهای گلخانه‌ای می باشند باید این توافقنامه را تصویب کنند. هدف نهایی برای این کار سال 2020 تعیین شده است، اما اگر کشورهای جهان تلاش ورزند این توافق می تواند امسال و یا هم اوایل سال 2017 مریل اجرا شود. ایالات متحده و چین دو کشوری که مسئول انتشار حدود 40% گازهای گلخانه‌ای در جهانند تعهد کردند که در سال روان شامل این توافق خواهند شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید توافقنامه پاریس از قبل اثرات مثبت خود را نشان داده است.
قدرت این توافق این است تا دیده شود که چگونه محدودیت ها بر سکتور خصوصی رفع شود و این توافق از قبل اقتصاد جهان را در یک مسیر قرار داده است که به شکل هوشمند، مسئول و باثبات رشد کند.
اندو مورس ابراهام یک فعال جامعه مدنی از چاد، جایی که یکی از بزرگترین جهیل‌های دنیا رو به ناپدید شدن است، خطاب به رهبران جهان کرده گفت که چگونه گرمای کره زمین بر اراضی، زندجان‌ها و حیوانات تأثیر وارد کرده است.
او
میگوید تغییرات اقلیمی هر روز به فقر فقرا اضافه میکند و مردم را مجبور میسازد تا برای یک آینده بهتر منطقه خود را ترک کنند. در همین حال لیناردو دیکاپریو، چهره مشهور سینمای ایالات متحده و پیام‌آور صلح ملل متحد برای تغییر اقلیم، رهبران جهان را مخاطب قرار داده گفت که آنان باید به تعهدات خود عمل کنند.
Now is the time for bold, unprecedented action.
زمان آن است که اقدامات جسورانه بی سابقه اتخاذ شود.
در حالی که رهبران جهان بعد از امضای توافقنامه پاریس پیرامون محدود کردن گرمای زمین یکدیگر را تبریک می‌گفتند، اما هیچ یک از آنان یادآور این موضوع نشدند که سفر آنان توسط طیاره از تمام نقاط مختلف جهان چقدر هوا را آلوده ساخته است.
فشرده اخبار. پاکستان به کشور همسایه‌اش افغانستان اطمینان داد که مذاکرات صلح تا یک ماه دیگر از سر گرفته خواهد شد. خشونت‌های اخیر در افغانستان به ویژه انفجار این هفته در شهر کابل که بیش از 70 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت، منجر به آن شد که شمار از مقام‌های افغان خواهان پایان بخشیدن به مشروع مذاکره با طالبان گردند. اما سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت افغانستان، امروز بعد از ملاقات با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان گفت که اسلام آباد به او اطمینان داده که این مذاکرات دوباره از سر گرفته خواهد شد. امروز دومین هیئت با صلاحیت حزب اسلامی وارد کابل شد تا روی مسائل صلح با سران حکومت وحدت ملی دیدار کند. حبیب سرابی، یکی از معاونین شورای عالی صلح افغانستان، به صدای امریکا گفت که رهبری این هیئت را غیرت بهیر، مسئول کمیته سیاسی حزب اسلامی، به دوش خواهد داشت. وزارت داخله افغانستان ادعا می کند که ملا سلام، یکی از قماندان های مهم طالبان، با 23 مخالف مسلح دیگر در تازه ترین عملیات نیروهای امنیتی در ولایت کندوز کشته شدند. به گفته مقامات محلی ولایت فرا، ده ها دختر که شاگردان صنوف ششم تا دوازدهم در مکتب چهارباغ شهر فرا می باشند، مسموم شدند. براک اوباما، رئیس جمهور امریکا، امروز شنبه در تجمع گروهی از جوانان در شهر لندن به سوالات آنها در مورد مشه تجارتی ایالات متحده، تغییر اقلیم و موضوعات دیگر پاسخ ارائه کرد. رئیس جمهور اوباما از نسل آینده رهبران بریتانیا خواست تا جدن روی اینکه مشکلات را چگونه حل کنند تعمق کنند. طالبان پاکستانی ادعا می کنند که یک قانونگذار سک را در شمال غرب آن کشور کشتند. محمد خراسانی، سخنگوی طالبان پاکستانی، طی تماس تلفنی با آژانس خبری اسوشیتد پرس روز شنبه گفت که آن گروه سردار سوران سنگ را از پا درآورده و به عملات خود علیه حکومت پاکستان ادامه خواهد داد. سوران سنگ که مشاور امور اقلیت‌ها در ایالت خیبر پختونخوا بود، شب جمعه در حمله یک مهاجم سوار بر موتورسیکل در راه خانه‌اش کشته شد. مقام‌ها در شمال غرب بنگلادش می‌گویند یک استاد پوهنتون با ضربات خنجر کشته شده است. به گفته مقام‌ها چند مهاجم مسلح با خنجر رزوال کریم صدیق را که در نزدیکی خانه‌اش در شهر راجشاهی منتظر سرویس بود، از عقب هدف قرار داده کشتند. آقای صدیق که 57 ساله بود، بر علاوه تدریس زبان انگلیسی در چند برنامه فرهنگی هم نقش مشاور را داشت. و گروه دولت اسلامی ادعا می کند که پیلوت یک طیاره نظامی سوریه را که در جنوب شرق دمشق سقوط کرد گرفتار کردند. شبکه خبری اعماق که مربوط به داعش می باشد با نشر یک نوار ویدیویی گزارش می دهد که این پیلوت بعد از آن که با پراشوت در نزدیکی دمشق فرود آمد دستگیر شد. این در حالی است که فعالین مخالف رژیم بشار الاسد می گویند که در حملات هوایی حکومت سوریه بر شهرک غوطه در حومه شهر دمشق 13 غیر نظامی به شمول 3 زن و 2 طفل کشته شد و همچنان در حملات هوایی امروز بر یک ساحه مسکونی